به نام خداوند جان و خرد. سلام به شنوندگان بسته صوتی تابناک اقتصادی. من ساغر بهادرانی و همکار محترمم آقای حامد سهرابی با شما هستیم تا در این بسته صوتی در مورد اتفاقات مهم در عرصه اقتصادی خبررسانی کنیم.
من هم به همه شنوندگان بسته صوتی تابناک اقتصادی سلام عرض میکنم و امیدوارم روز خوبی داشته باشم.
خب آقای سهرابی، امروز میخوایم در مورد وضعیت بحرانی بانک‌های ایران صحبت بکنیم.
درسته. گمانه‌زنی، گزارش‌های کارشناسی و رفتارهای بسیاری از فعالان اقتصادی حکایت از وجود یک تهدید توی اقتصاد ایران داره. در حالی که بانک‌ها در هر اقتصادی به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی مطرح میشن، میشه گفتش که توی شرایط امروز اقتصاد ایران بانک‌ها به عنوان یک تهدید بالقوه جلوه‌گری میکنن. تهدیدی که میشه گفت ریشه در دهه‌ها مدیریت سلیقه‌ای داره.
میشه کمی در مورد ساختار نظام بانکی و اینکه چه خطری پیش روی نظام بانکی ما توضیح بدید؟
خب ساختار نظام بانکی توی اقتصاد ایران میشه گفتش که توی 4 دهه گذشته داره نوسانات زیادی بوده. شبکه بانکی قبل از انقلاب ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی داشتش، ولی بعد از انقلاب میشه گفتش که تمام بانک‌های کشور ملی شدن و توی مالکیت دولت در اومدن. توی سالهای اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی شده. اگرچه بحران شدید بانکی تا حالا ما توی ایران میشه گفتش که مشاهده نکنیم، یعنی بحرانی که خیلی شدید باشه و آسیب و لطمه خیلی زیادی وارد کنه به اقتصاد کشورمون. اما به نظر میرسه که بر اساس گمانه‌زنی‌های غیر رسمی اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جست و گریخته مسئولان اقتصادی کشور وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکنه که در آستانه یک بحران قرار داشته باشه.
منظورتون از این اتفاقات اخیر رخ داده بر نمادهای بانکی همون اتفاقاتیه که با بازگشایی نمادهای بانک ملت و بانک تجارت پیش اومد؟
بله، وضعیت پیش اومده برای بانکهایی که با بازگشایی نمادهای بانک ملت و بانک تجارت در ماهای جاری و وارد شدن زیان 4500 میلیارد تومانی به سهامدارای اونها نمود واقع‌تری پیدا کرد، نتیجه سالها مدیریت غلط توی بانکها بوده که آرام آرام در حال میشه گفتش نمایان شدنه. در حالی که بانک مرکزی بانک‌های کشور مجبور به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS کرده، بسیاری از سودهای گذشته بانک‌ها در صورت‌های مالی جدیدشون تبدیل به زیان شده. به گفته کارشناسا در گذشته صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف نبود و سودهای موهوم اعلام می‌شدش و سودی که اعلام می‌کردن مربوط به مطالبات موقت بوده. اما در حال حاضر بانک‌ها موظف به صورت‌های مالی شفاف داشتن ذخیره مالی و عدم پرداخت سود موهوم شدند.
آیا مشکلات بانک‌ها به همین مسئله ختم میشه یا مشکلات دیگه‌ای هم وجود داره؟
مشکلات دیگه‌ای هم هست. واقعیت اینه که بخش عمده‌ای از مشکلات بانک‌ها به بدهی‌های دولت و اونا برمیگرده. نگاهی که همواره و به طور سنتی از سوی دولت‌ها به بانک‌ها وجود داشته و طول یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته، اینه که در نگاه دولتی بانک به عنوان یک خزانه و یک صندوق در نظر گرفته میشه و همین مسئله منجر به شکل‌گیری وضعیت امروز شده.
فکر میکنم مشکل دیگه‌ای که دامنگیر بانک هاست و زمینه ساز ایجاد ذهنیت شکل‌گیری یه بحران توی اقتصاد کشور شده به مسئله دارایی‌های سهمی برمیگرده که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌های تجاری رو تشکیل میده.
درسته.
میشه کمی بیشتر در مورد این دارایی‌های سهمی توضیح بدید که شنوندگانی که احیاناً در مورد دارایی سهمی اطلاعاتی ندارن بهتر بحث رو دنبال بکنن؟
اصطلاح دارایی سهمی به اون دست از دارایی مالی گفته میشه که قابلیت نقدشوندگیش رو از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله اونها وجود نداره به خاطر کمبود تقاضا. دیگه بازار ثانوی ندارن و اینکه حتی توی مواردی معمولا بازاری برای خرید و فروش این دارایی هم دیگه وجود نداره و نگهداری این دارایی ها به معنی ضرر قطعی تلقی میشه. سرمایه گذاری عظیمی که توی پروژه ساختمانی توی یه دهه گذشته انجام شده میشه گفتش که نمونه های بارزی از این دارایی سمیه.
آقای سهرابی، مسئله سودای بانکی چطور؟
خب سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور هیچ توجیهی نداره و به نظر میرسه که رقابت های شکل گرفته در جذب سپرده مردم نه به عنوان یه مشکل بلکه به عنوان یه راه حل در دستور کار بانک ها قرار گرفته و خب خود این نه به عنوان یک علت بلکه به عنوان یه معلول زمینه ساز عمیق‌تر شدن بحران بانک ها شده. بانک ها به طرق مختلف از صندوق های سرمایه گذاری گرفته تا طرح‌های مناسبتی اون قانونی که حالا خودشون توافق کردن و دور میزنن. به گزارش ایسنا هم میشه گفتش که صندوق های سرمایه گذاری این روزها اونقدر در شبکه بانکی قدرت گرفتن که قائم مقام بانک مرکزی از اونها به عنوان فرزندان بانک ها یاد میکنن. سودهایی که عموما بالای 20% از طریق این صندوق ها به مشتری پرداخت میشه و برخیشون تا 22% هم میرسن.
در همین راستا فکر میکنم بد نباشه که بگیم برای سپرده های یک ساله باید سود 15% باشه. اما این روزا تحت عناوین مختلف به ویژه به بهانه دهه فجر شرایط ویژه برای سپرده های بانکی تعیین میشه، تا جایی که در برخی از اونها حساب سپرده مدت‌دار با سود 22% باز میشه. بله. از این دوره بگذریم، برخی دیگه سود 20% و 22% رو برای سپرده پیشنهاد میکنن، به شرط اون که اگه حداقل مبلغی که تو این حساب قرار میگیره 5 میلیون یا 10 میلیون به بالا باشه.
این در حالیه که قدیم اگه که میخواستن سود بالای 15% بدن، همونطور که میدونی حداقل سپرده باید 100 تا 200 میلیون بودش.
درسته.
بله اینم یکی از مشکلات ماست، ولی خب حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که به طور کلی به نظر میرسه که کل سیستم پولی و مالی کشور توی شرایط بحرانی به سر میبره. عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم افتتاح بیمه زندگی خاورمیانه اگه اشتباه نکنم خبر داده بود که یک مشکل ریشه‌ای تو کل سیستم پولی مالی کشور وجود داره. ایشون با اشاره به مشکلات اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی توی کشور گفته بودن که متأسفانه نظارتی بر صندوق‌های بازنشستگی نیست و به نظرشون پس از موزل بانک‌ها موزل بلند مدت اقتصاد ما صندوق‌های بازنشستگی هستش و اگر در بحث نظارت این صندوق‌ها بخوایم وارد بشیم دولت در آخر به بیمه مرکزی خواهد رسید.
پس اگه بخوایم جمع بندی بکنیم باید بگیم که به نظر میرسه مشکلات بانک ها در اقتصاد ایران بایستی به عنوان یه اولویت در دستور کار قرار بگیره. و پیش از اون که منجر به شکلی بحران های اجتماعی و اقتصادی فاجعه بار بشه، برای حل اون توی بالاترین سطوح اجرایی و برنامه‌ریزی کشور باید فکر بشه. بدهی های دولت به بانک ها، وجود دارایی های سمی، عدم شفافیت مالی و عدم مدیریت بهینه از مهمترین مشکلاتیه که شبکه بانکی کشور با اون روبروه و همین مسئله زمینه ساز رقابت بانک ها در جذب سپرده در جهت سرپوش گذاشتن بر مشکلات امروزشون شده.
دقیقاً، کاملا درست.
درسته. ممنون آقای سهرابی، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید. به پایان یکی دیگه از بستهای صوتیمون رسیدیم و امیدوارم که شنوندگان ما نظرات، انتقادات و سوژه‌های اقتصادی که برشون جالب هست رو با ما در میون بگذارن.
منم از شما ممنونم، از شنوندهامونم به خاطر اینکه توی این برنامه همراهمون بودن تشکر میکنم. منتظر نظراتشون هم هستیم.
تا فردا شب برای بستهای صوتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.